صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز پنج شنبه‌تون به خیر. پنج شنبه هفتم شهریور ماه هست، 29 ماه اوت از تقویم میلادی است. کم کم تابستان گرم به پایان میرسه و در انتظار پاییز هستیم. اگر در ایران هستید در آخر هفته به سر میبرید. در ساعت 7 صبح امروز پنج شنبه به صبحانه با خبری دیگر از رادیو فردا خیلی خوش آمدید. فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان رو همراهی میکنم در یک ساعت و نیم برنامه ویژه زنده صبحگاهی از رادیو فردا. از هر کجای ایران یا جهان که با ما هستید خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر. سلام و صبح خیر گرم من و همکارانم رو بپذیرید. این روز تازه بر شما خوش و خرم و دلپذیر. در صبحانه با خبر امروز هم براتون مثل هر روز موسیقی خواهیم داشت. سری میزنیم به خبرها از جهان و به روزتون میکنیم با خبرها. میدونید که در یک ساعت اول این برنامه اگر که دسترسی دارید به شبکه های ماهواره‌ای میتونید رادیو فردا رو از طریق شبکه ماهواره‌ای این رادیو علاوه بر این که میشنوید ببینید. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من در این برنامه صبحانه با خبر که تهیه کنندگان برنامه هستند، سلامی هم می‌کنم از طرف همکارانم به شما. تهیه کننده این برنامه صبحگاهی مهرداد میردامادی است. مارتین کارگردان فنی برنامه است. مهرداد قاسمفر در تحریریه با ماست و مراد ویسی هم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست با خبرها از ایران و جهان در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز. اجازه بدید که سلام و صبح خیلی بگم به همکارم مراد ویسی. بریم با هم کلیپ بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو در این روز پنجشنبه با خبرها و بعد باز می‌گردیم. بر تو خواهم گفت که چه مطالبی در انتظار شماست که بشنوید و ببینید. آقای ویسی سلام.
سلام، صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که دولت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی هفته گذشته در حومه دمشق بوده که منجر به مرگ صدها تن شده است. باراک اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی پی بی اس گفت هنوز تصمیمی درباره اقدام علیه سوریه نگرفته است، اما هدف یک اقدام محدود برای جلوگیری از استفاده مجدد از سلاح شیمیایی است. اقدامی که به گفته آقای اوباما بر امنیت ملی آمریکا در دراز مدت تأثیر مثبتی بر جای خواهد گذاشت. آقای اوباما همچنین گفت مقامات آمریکا بر این باور نیستند که مخالفان حکومت بشار اسد توانایی استفاده از سلاح شیمیایی در این سطح و مقیاس را داشته باشند. در همین ارتباط مقامات ارشد دولت باراک اوباما امروز پنجشنبه برای توجیه اعضای کنگره این کشور درباره آخرین وضعیت بحران سوریه راهی کنگره می شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولان کنگره گفت در این نشست مقامات ارشد کاخ سفید و شورای امنیت ملی با رهبران سنا و مجلس نمایندگان و نیز رؤسا و اعضای رده بالای کمیته‌های مرتبط با امنیت ملی در کنگره تشکیل جلسه خواهند داد. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار همزمان دو ناو هواپیمابر در منطقه اطراف خلیج فارس را صادر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس به ناو هواپیمابر نیمیتس که قرار بود منطقه را ترک کند دستور داده شده که در محل مأموریت خود در اقیانوس هند باقی بماند. ناو هواپیمابر هری ترومن نیز که قرار بود جایگزین ناو هواپیمابر نیمیتس شود هم اکنون در دریای عرب در نزدیکی یمن مستقر شده است. مقام‌های آمریکایی حضور دو ناو هواپیمابر در آب‌های منطقه را اقدامی احتیاطی توصیف کرده اند و گفتند که نیمیتس نقشی در حمله احتمالی به سوریه نخواهد داشت. پیش از این راهبرد آمریکا استقرار دو ناو هواپیمابر در منطقه بود، اما از زمستان گذشته که بحث کاهش بودجه مطرح شد این راهبرد به استقرار یک ناو هواپیمابر تغییر کرد. در خبر دیگری در همین ارتباط دولت اردن گفته اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به سوریه استفاده شود و طرفدار حل بحران سوریه از طریق دیپلماسی است. خبرگزاری ها می گویند اردن نگران حمله تلافی جویانه سوریه است و می کوشد خود را از عواقب چنین حمله بر حذر دارد. روز سه‌شنبه جلسه با حضور ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا و فرماندهان ارتش‌های اردن، عربستان، قطر، ترکیه، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کانادا در اردن برگزار شد که در آن راه‌های تقویت امنیت کشورهای همسایه سوریه در مقابل حمله تلافی جویانه احتمالی حکومت بشار اسد بررسی شد. و خبر آخر این که رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار نسبت به حمله نظامی احتمالی به سوریه این اقدام را فاجعه‌ای برای منطقه خواند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت ایران با فاجعه خواندن احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه گفت آمریکا این بار نیز مانند افغانستان و عراق به گفته وی ضرر خواهد کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین درباره آخرین وضعیت بحران سوریه با وی گفتگو کرده است.
سپاسگزارم مراد ویسی بود و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. آمریکا و متحدانش گزینه نظامی علیه سوریه را بررسی می‌کنند. جنگی که اگر چه گفته می‌شود محدود خواهد بود، اما نگرانی‌های زیادی را در منطقه و در جهان تولید کرده. گفتگو می‌کنیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه در همین زمینه. شدت گرفتن احتمال جنگ علیه رژیم بشار اسد نگرانی‌های اقتصادی را هم در ایران دامن زده. به همین مناسبت در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به این موضوع خواهیم پرداخت. اما در ایران اگر شما هم دوست دارید که بدونید هدیه های نهاد ریاست جمهوری در دوران محمود احمد نژاد حالا کجاست و به کجا رفته، با ما بمونید. در این برنامه گزارشی هم بشنوید در همین زمینه. در صبحانه با خبر امروز مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت. به جهان موسیقی سر می‌زنیم، به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری سر خواهیم زد، از جشنواره فیلم ونیز براتون خواهیم گفت و روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو در کنار همکارم شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. از تیتر یک و صفحه‌های داخلی روزنامه‌ها براتون می‌گیم. با فریبرز غریب کارشناس و مفسر ورزشی همراه میشیم و از جهان ورزش بیشتر براتون خواهیم گفت. و فراموش نکنید که این یک برنامه زنده است، میتونید با ما در تماس باشید در طول این برنامه و برای ما پیامک بفرستید به این شماره ها که براتون اونها رو تکرار میکنم: 2420 733 595 555 و 2079260 11557. سی منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. با ما تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر همراه بمانید. ایلیا جزائری همکارم خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما در ارتباط هست با استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا. ایلیا سلام و صبح خیر.
فهم سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
اینی آقای اوباما، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آخرین اظهارات خودش بر ضرورت مجازات بشار اسد به خاطر به کار گرفتن سلاح‌های شیمیایی تاکید کرده. برای همراهان این برنامه بگو که جزئیات سخنان آقای اوباما چیست؟
بله، آقای اوباما شب گذشته با شبکه یه خبری PPS مصاحبه داشته، گفته که هنوز تصمیمی در خصوص سوریه نگرفته، اما تاکید کرد که نظام بشار اسد باید به خاطر استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی مجازات بشه. البته تاکید کرد که ایالات متحده نمیخواد در سوریه مثل عراق وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. اشاره کرده به اینکه سوریه بزرگترین زرادخانه سلاح‌های شیمیایی در جهان رو داره و آمریکا نمیخواد این زرادخانه و این اسلحه به دست القاعده بیفته و گفته همچین اقدامی برای واشنگتن قابل تحمل نیست. تأکید کرده که این نظام اسد بوده که از جنگ افزارهای شیمیایی استفاده کرده و این مخالفان نبودند که همچین اقدامی کردن، چرا که اونها اون موشک‌ها و اون اسلحه رو ندارن. و گفت که حمله شیمیایی به سوریه نه تنها ناقضه قوانین بین المللی و عرف بین المللی هست و باعث کشته شدن صدها نفر از غیر نظامیان، بلکه امنیت ملی آمریکا رو هم تهدید میکنه.
اما خب به حال گزینه نظامی و انتخاب این گزینه، گزینه بسیار چالش برانگیزی است. در سطح جهان هم مخالفان زیادی داره. مخالفان بین المللی به کارگیری این گزینه ایلیا چه موازه اتخاذ کردن تا به حال؟
ساعتی پیش وزیر امور خارجه چین بیانیه صادر کرد. در این بیانیه خواست که غرب خویشتندار باشه و گفت دخالت نظامی بحران سوریه را حل نمی‌کنه، بلکه تنها راه حل سیاسی داره این بحران، و تأکید کرد که باید منتظر نتایج تحقیقات بازرسان سازمان ملل بود. آقای حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در تماس تلفنی با آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار اون شد که اقدامی برای جلوگیری از حمله احتمالی به سوریه صورت بگیره. گفته که معتقد از اونجا که دولت سوریه اخیراً پیروزی‌هایی به دست آورده علیه مخالفانش، این کشورهای غربی میخوان با این اقدام جلوی پیروزی دولت سوریه علیه مخالفان رو بگیرن. آقای ظریف، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با وزرای امور خارجه اردن، کویت، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، یونان، فرانسه و آذربایجان و همچنین الجزایر تماس گرفته و در مورد بحران سوریه صحبت کرده. روسیه هم احتمالاً گفته کارکنان پایگاه دریای خلیج در سوریه رو خارج میکنه.
بسیار خوب ایلیا، وقت کوتاهی داریم که به سازمان ملل متحد هم سری بزنیم. درون این سازمان چه تحرکات دیپلماتیکی درباره این حمله احتمالی هست؟ خیلی کوتاه برای ما لطفا بگو.
فهم بریتانیا یک پیشنویس قطعنامه‌ای ارائه داده بود به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و طبق این پیشنویس اگر تصویب میشد به سازمان ملل، به کشورهای عضو این اجازه رو میداد که از راه نظامی بتونن مداخله کنن در سوریه برای حمایت از غیر نظامیان. اما مشورتی صورت گرفت میان 5 کشور عضو شورای امنیت، اما به نتیجه نرسید و قبل از پایان جلسه نمایندگان روسیه و چین خارج شدن از جلسه.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما بودی در این صبحانه بخبر. سپاسگزارم از ایلیا جزایری. تماس‌های زیادی داشتیم از سمت شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا در واکنش به حمله احتمالی به سوریه. بریم بشنویم صدای خوب شما رو.
فکر میکنم بهتر ایران به جای این که از آقای بشار اسد که رفتنیه و اون پدرش که این همه از ایران پول گرفت، دزدید و صدام پشتیبانی کرد، اول پول مردم ایران از بشار اسد پس بگیرن، بعد طرفداری از اون بکنن که مردم خودشو داره میکشه. به این فکر باشه، اون پول مردم رو برگردونه به بیت المال.
من بگم که دولت ایران این همه پول رو در طی 25 سال توی سوریه خرج کرد، از کیسه مردم بدبخت ایران این همه پول رفت، حالا بعد از جنگ و درگیری هم خدا میدونه میلیارد میلیارد میخوان پول خرج کنن تا دوباره سوریه رو آباد کنن. خدا فقط به داد این مردم بدبخت ایران برسه.
اسد خیلی راحت میتونه جلو حمله آمریکا رو بگیره، به این صورت که اعلام کنه من ظرف چند ماه آینده استعفا میدم و انتخابات برگزار میکنم، قطعا جلو حمله آمریکا رو میگیره.
از دوستان و طرفداران بشار اسد سوال میکنم، این مرد 2.5 سال است که دارد مردمان کشور خودش را قلقم میکند. بعضی از شماها سکوت کرده بودید، بعضی هم جنگ را شعله ور میکردید. در واقع اگر جدی با بشار اسد برخورد میکردید و او را مجاب میکردید که دست از کشتار مردم بردارد، کار به اینجا کشانده نمیشد.
آقای روحانی عزیز، من نمیدونم که آیا قانونن یا بر اساس شرایط موجود، شرایط حاکم بر کشور، این در توان شما و دولتتون هست یا نی، اما اگر هست لطفاً بند ناف این سوریه را از ایران جدا کنید. ملت ایران داره بدبخت این سوریه و عواملی نظیر سوریه میشه. درسته که حکومتگران اعتقاد و علاقه دارن به پایداری دولت سوریه، ولی بالاخره این مملکت مال ملت است، مال آقای خامنه‌ای و 10 میلیون نفر طرفدارش نیست که.
به دولت آقای روحانی صدای منو بشنوه، این پارازیت ها رو برای چی میندازن؟ چه چیزی آیدشون میشه؟ آقای روحانی ازت خواهش دارم اینو جمع کنین، خدا خیرتون بده.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اقتصاد ایران این روزها نگران آغاز شمارش معکوس هست برای حمله احتمالی غرب به سوریه. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تا نگاهی بکنیم از این زاویه به مسائل اقتصادی ایران. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اوجگیری بحران در سوریه و به هر حال مسئله که مطرح است از حمله احتمالی به غرب به این کشور در محافل اقتصادی ایران نگرانی هایی رو دامن زده. بفهمید که بیشتر در چه بخشای از اقتصاد ایران این نگرانی احساس میشه این روزها؟
طی دو روز گذشته بازارهای ارز، طلا و سهام در ایران نوسان های کم و بیش مهمی رو از سر گذروندند که عمدتاً در پیوند بودند با ترس از شعله‌ور شدن بازم بیشتر بحران در سوریه، که طبعاً به دلیل روابط خیلی نزدیک بین نظام‌های تهران و دمشق نمیتونه بر ایران و تحولات اون بی تأثیر باشه. در بازار ارز تهران، در بازار آزاد، دلار آمریکا بعد از چند هفته آرامش نسبی و نزدیک شدن به مرز 3000 تومان دیروز زیر تأثیر رویدادهای سوریه دوباره به 3250 تومان برگشت. قیمت سکه هم در بازار تهران افزایش پیدا کرد زیر تأثیر افزایش عمومی قیمت طلا در دنیا به دلیل اوضاع بحرانی سوریه و خاورمیانه، چون که معمولا با اوجگیری تنش‌های ژئوپلیتیک سرمایه‌گذارها به طلا رو میارن. و بالاخره بورس اوراق بهادار تهران هم از تأثیر خبرهای سوریه در امون نموند. شاخص کل بورس تهران که دوشنبه گذشته مرز 61 هزار واحد رو پشت سر گذاشته بود دیروز به کانال 58 هزار واحد برگشت، که نشون دهنده ریزشی هست چشمگیر.
خب آیا این ریزش و این تکانهای چند روز گذشته در حالا بازار سهام و ارز و سکه در ایران رو شما فقط به دلیل تأثیر مسائل سوریه در ایران میبینید؟
میشه گفت که خبرهای داخلی هم در زمینه اقتصادی به شدت نگران کننده هستند. ارقام و آماری که مسئولان دولت تازه از وضعیت اقتصادی کشور ارائه میدند تکون دهنده است. اینکه به گفته این مسئولان نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی منهای 5.4% بوده و یا شمار واقعی متقاضیان کار در آینده نزدیک به بالای 8 میلیون نفر خواهد رسید، طبعا محافل اقتصادی کشور رو به شدت نگران میکنه و این نگرانی هم طبعا بر بازارهای سهام و ارز و طلا تأثیر میذاره. ولی در کنار این عوامل داخلی، پیامدهای ناشی از تحولات چند روز اخیر در سوریه هم مسلما به نگرانی محافل اقتصادی ایران دامن زده.
آقای خاوند، حالا آقای روحانی که به هر حال دولت 11 رو آغاز کرده، چگونه باید با این چالش‌های اقتصادی مواجه بشه به نظرتون؟
بحران سوریه برای دولت روحانی یک چالش سیاسی و دیپلماتیک بزرگ است، ولی در همون حال یک چالش اقتصادی هم هست. اقتصاد ایران در شرایط تحریم با امید به کاهش تنش‌ها در روابط بین‌المللی کشور میتونه جان بگیره، و اگر این امید از بین بره شاخص‌های اقتصاد کلان هم وخیم‌تر خواهد شد. مدیریت این بحران اولین آزمون دشوار برای دولت 11 است.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه. باهاتون خداحافظی میکنم آقای خاوند تا فردا صبح و صبحان با خبری دیگر.
خدا نگهدار شما خانم ایدری.
امروز پنجشنبه 7 شهریور ماه، نگاهی میکنیم در کنار شما و همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده که با ماست در این صبحانه با خبر به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، خیلی از روزنامه ها راجب جنگ احتمالی سوریه تیتر یک داشتند، از جمله آرمان، که نگاهی میکنیم به این روزنامه.
بله، روزنامه آرمان در این گزارش نوشته که آرایش جنگی نیروهای نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه تکمیل شده و فقط منتظر فرمان حمله به سوریه هستند. اما همزمان گزارش داده روزنامه آرمان که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با 10 کشور درباره جلوگیری از این حمله مذاکرات تلفنی انجام داده. عکس یک روزنامه آرمان هم علی مطهری رو نشون میده که روز گذشته گفته که 95% حامیان آقای حسن روحانی در انتخابات اصلاح طلبان بودند. و حیدر مصلحی هم تیتر دوم روزنامه آرمان هست، وزیر سابق اطلاعات، که گفته من از 2 ماه پیش میدونستم که قرار است اقداماتی علیه سوریه انجام بشه.
آقای رفیع‌زاده، در روزنامه بهار هم همچنان جنگ با سوریه در صفحه یک مطرح هست، اما گزارشی هم داره این روزنامه از بالا گرفتن رقابت در شورای شهر تهران برای تعیین شهردار آینده پایتخت، و گزارش داده که 3 نامزد احتمالی شهرداری برنامه های خودشون رو به ارائه دادند به اعضای شورای شهر تهران.
بله، در این گزارش روزنامه بهار نوشته که معصومه ابتکار، محسن مهر علیزاده و همچنین محسن هاشمی و چند نفر دیگر از کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان برای شهرداری تهران برنامه خودشون رو ارائه کردن به اصلاح طلبان شورای شهر و قرار است که تا روز پنجشنبه تصمیم نهایی در این زمینه گرفته بشه. عکسی که این روزنامه هم آقای بقایی رو نشون میده، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، البته وقتی که ایشون در دولت بود، که گفته ما 16 میلیارد تومان رو که برای دانشگاه ایرانیان ورداشتیم از حساب دولت، این قرض بوده و اون رو به زودی برمیگردونیم.
روزنامه اعتماد هم صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو پوشش داده، که آقای خامنه‌ای آقای روحانی رو رئیس جمهور مورد اعتماد و مطلوب دانستند و سخن دیگری داشتند در مورد اینکه آینده و اعتماد مردم به آینده رو این دولت تلاش بکنه که تأمین کنه.
روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو هم اختصاص داده به محمد باقر نوبخت، که حالا به عنوان سخنگوی دولت آقای روحانی هم منصوب شده، پیشتر هم به عنوان معاون برنامه‌ریزی دولت منصوب شده بود. یک گزارش داره درباره سخنان روز گذشته محمد رضا عارف، که آقای عارف از آقای روحانی و همچنین اصلاح طلبان خواستی که سعی خودشون رو بکنن تا بتونن حصر آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد رو به پایان بدن و اونها رو آزاد کنن.
و همچنان بحث کمبود شدید دارو مطرح است. روزنامه قانون هم به این موضوع در صبح امروز در صفحه یکش پرداخته. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه قانون گزارشی منتشر کرده درباره این که قیمت برخی از ضربان سازها در ایران به بیش از 55 میلیون تومان رسیده و کمبود شدید داروی بیماران قلبی هم نوع تازه‌ای از کمبود دارو هست که در ایران گزارش کرده روزنامه قانون. این روزنامه در تیتر یک هم از حمله محدود و 3 روزه احتمالی آمریکا و متحدانش به سوریه، که جنبه تنبیهی خواهد داشت به دلیل کارگیری سلاح شیمیایی از سوی دولت سوریه علیه مخالفان، گزارش داده. و اخبار زد و نقیض درباره احضار و بازداشت محمد رضا رحیمی رو هم در صفحه 1 پوشش داده.
بله، و نگاهی هم بکنیم به روزنامه جوان. آقای رفیع‌زاده، در صفحه 1 روزنامه جوان چه تیتری توجه شما جلب کرد؟
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، علاوه بر اون که در تیتر اصلی سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره آتش افروزی آمریکا در سوریه، که ایشون گفته که جرقه در انبار بارود خواهد بود، رو پوشش داده. گزارشی در بخشی از این گزارش نوشته که روسیه خودش رو آماده حمله به عربستان سعودی کرده. نکته مهم این هست که روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، گزارش‌های زیادی درباره حفاظت از حرم یکی از دختران ائمه در ائمه شیعه در سوریه در روزها و هفته‌های اخیر منتشر کرده بود، اما خبر حمله به عربستان سعودی رو با ذوق زدگی خاصی در صفحه یک منتشر کرده که خانه کعبه در اون قرار داده.
و امروز نگاهی هم میخواییم بکنیم به روزنامه رسالت. آقای رفیع‌زاده، قبل از اینکه شما بفهمید که چه موضوع مورد توجهتون هست، اشاره میکنم به اظهار نظر آقای نوبخت که سخنگوی دولت هم شدن و ایشون گفته است که سه دستگاه مسئول این شدند که وضعیت بهبود معیشت مردم رو پیگیری بکنند در دولت آقای روحانی.
بله، روزنامه رسالت از قول آقای محمود واعظی که به عنوان وزیر ارتباطات جدید کار خودش رو آغاز کرده نوشته که نباید تعرفه‌های ارتباطی افزایش پیدا بکنه. ایشون قول داده به نوشته روزنامه رسالت که سرعت اینترنت هم در ایران افزایش پیدا بکنه. تیتر یکی این روزنامه هم باز آرامش را با مهار تورم افزایش دهید، بخشی از توصیه آقای خامنه‌ای به حسن روحانی هست که روز گذشته بیان شده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. باز با شما در همین سپار با خبر همراه میشیم تا ورق بزنیم این بار روزنامه ها رو در کنار شما.
من هم متشکرم.
ساعت 7:26 دقیقه صبح هست در تهران، وقت اون هست که به خبرهای ورزشی بپردازیم. اما قبل از اون از میان پیامک هایی که برای این برنامه آمده تعدادیش رو برای شما فرصت هست که بخونم. گفتند از جمهوری اسلامی خواهش داریم که اگر جنگی در گرفت شما فقط تماشاگر باشید و موشک به طرف هیچ کشوری شلیک نکنید، چون اگر به اسرائیل موشک بفرستید اسرائیل دلش پر از خون است و شاید دیوانه شود و برای دفاع از ملتش تلافی کند. پیامک های دیگری هم برامون اومده. همراه دیگری به اسم آقای حسن گفتند که جناب آقای وزیر امور خارجه سوار شتر و دولا دولا فایده ندارد، صحبت شما درباره برنامه اتمی با وزرای قبلی فرقی نکرده، آمریکا هم میگوید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق شماست، ولی انتظار جامعه جهانی از دولت جدید این است که در یک کلام بگویید راه ایران باز است و همه دنیا بیایند و ایران رو بازدید بکنند. به حال از شما که برای ما پیامک میفرستید سپاسگزارم. همچنان فرصت هست تا پیامک‌های بیشتری رو از شما در این برنامه بخونیم. بریم بپیوندیم به فریبرز غریب و از جهان ورزش خبر بگیریم.
تیم والیبال جوانان ایران با کسب پنجمین پیروزی پی در پی بدون شکست به مرحله یک چهارم پایانی مسابقات جوانان جهان راه یافت. در این رقابت‌ها که به میزبانی ترکیه در جریان است، روز گذشته تیم ایران در مرحله دوم در سه گیم پی در پی تیم والیبال مصر را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کرد. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم ایران بعد از این پیروزی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
فوق‌العاده بازی سخت و دشواری علل خصوص برای ما بود، چون مصری‌ها اگه می‌باختن به تیم اول گروه دوم باخته بودن.
تیم والیبال جوانان ایران روز جمعه در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم مدعی و قدرتمند برزیل می‌رود. تیم والیبال امید یا زیر 23 ساله های ایران هم در مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان دیروز در سومین دیدار خود تیم امید روسیه را 3-2 شکست داد. تیم والیبال امید ایران پیش از این تیم های ترکیه و قطر را شکست داده بود و روز جمعه در نیمه نهایی مقابل تیم دوم گروه 1 به میدان می رود. در پیکارهای جودوی قهرمانی جهان در برزیل، دو نماینده ایران در دسته منهای 73 کیلوگرم با شکست مقابل حریفان حذف شدند. الیاس علی اکبری در اولین مبارزه خود به حریفی از جمهوری چک باخت، اما سعید ملایی در همین وزن ابتدا حریف اماراتی خود را شکست داد و در دور بعد مقابل حریفی از چین تایپه ضربه فنی شد. در فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که در ناگویای ژاپن در جریان است، امروز تیم گیتی پسند نماینده ایران در سومین دیدار مرحله گروهی به مصاف نماینده ازبکستان می‌رود. تیم فوتسال گیتی پسند در دو دیدار قبلی یک برد مقابل اسد قطر و یک باخت برابر تیم جی اچ بانک تایلند در کارنامه دارد. دیدار دو تیم آبی لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران و استقلال خوزستان، که قرار بود امروز در آغاز هفته هفتم جام خلیج فارس در اهواز انجام شود، به روز شنبه پس فردا موکول شد. بدین ترتیب هفته هفتم لیگ برتر روز جمعه با برگزاری 7 مسابقه آغاز می شود که در چند بازی مهم پرسپولیس با فولاد خوزستان، سپاهان با داماش گیلان و تراکتورسازی با سایپا رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. و شهر موناکو امروز یک روز کاملا فوتبالی را پیش رو دارد. اعلام نام بهترین بازیکن سال اروپا از میان 3 کاندیدای اصلی، لیونل مسی از بارسلونا، کریستیانو رونالدو از رئال مادرید و فرانک ریبری از بایر مونیخ که این آخری ریبری به دلیل فتح جام‌های سگانه فصل پیش همراه بایر از شانس بیشتری برای کسب توپ طلا برخوردار است. امشب همچنین در موناکو قرعه کشی مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا انجام خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
هفت و 30 دقیقه صبح هست در تهران. نیم ساعت گذشته رو با ما همراه بودید و وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. یادآوری میکنم که میتونید با ما در تماس باشید با این شماره ها 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 برای ما پیامک بفرستید. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر به مراد ویسی بپیوندیم، نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت هنوز تصمیمی درباره اقدام علیه سوریه نگرفته است، اما هدف یک اقدام محدود برای جلوگیری از استفاده مجدد از سلاح شیمیایی است. مقامات ارشد دولت باراک اوباما امروز پنجشنبه برای توجیه اعضای کنگره درباره آخرین وضعیت بحران سوریه راهی کنگره می شوند. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار همزمان 2 ناو هواپیمابر نیمیتز و هری ترومن در اطراف منطقه خلیج فارس را صادر کرد. دولت اردن میگوید اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به سوریه استفاده شود. اعضای دائم شورای امنیت درباره قطعنامه بریتانیا در مورد بحران سوریه به توافق نرسیدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به حمله نظامی احتمالی به سوریه این اقدام را فاجعه‌ای برای منطقه خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره اوضاع سوریه با وی گفتگو کرد. در پی بالا گرفتن احتمال اقدام نظامی علیه حکومت سوریه، اسرائیل شماری از نیروهای ذخیره ارتش خود را فراخواند. بازرسان سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل بار دیگر از محلی در حومه دمشق که مورد هدف حمله شیمیایی بوده بازدید کردند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو میگوید حمله با سلاح شیمیایی در سوریه نمیتواند بی پاسخ بماند. جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی 2 آمریکایی ایرانی تبار از سوی ایران شد و خبر آخر این که سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران و نماینده جدید ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی شدند.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش از صبحانه با خبر که تا ساعت 8 صبح ادامه خواهد داشت. نگاهی میکنیم به ماجرای هدیه های دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و با این پرسش به سراغ این گزارش خواهیم رفت که حالا این هدیه ها کجا هستند. محل نگارش فرمان تاریخی مشروطه در تهران به حراج گذاشته شده. گزارشی هم درباره این موضوع داریم. به موسیقی و جهان موسیقی سر میزنیم. براتون از خبرها در این حوزه خواهیم گفت و ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو در کنار شما. اما نخستین روزهای آغاز به کار دولت حسن روحانی، دولت 11 به عنوان دولت جدید در ایران بود که بعضی از وبسایت‌های داخل ایران مثل وبسایت تابناک گزارش دادند از انتقال هدیه‌های خارجی نهاد ریاست جمهوری به محلی خارج از این نهاد. این هدیه ها قبلا در موزه هدایای نهاد ریاست جمهوری نگهداری می شد. به حال تا به حال خبری که منتشر شد واکنشی رسمی به همراه نداشته، اما این پرسش همچنان باقی است که این هدایا به کجا منتقل شدند و حالا کجا هستند. آبتین صدر در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
به گزارش برخی وبسایت‌های داخلی از جمله تابناک، خبرگزاری میراث فرهنگی و وبسایت انتخاب، چند ساعت پیش از مراسم تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید، هدیه‌های ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد با چند دستگاه کامیون به مکان نامعلومی انتقال یافته است. در تازه‌ترین خبر، وبسایت انتخاب به نقل از یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری نوشته که اوایل تیر ماه امسال نامه‌ای از سوی حسین موسوی، رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق، به معاونش مهدی آشتیانی نوشته شده که در آن آقای موسوی از تصمیم محمود احمدی نژاد مبنی بر فهرست برداری هدیه‌های دوران 8 ساله ریاست جمهوریش خبر داده. این مقام آگاه در گفتگو با وبسایت انتخاب افسوده که سرانجام در جمعه شب 11 مرداد ماه بیش از 2200 قلم هدیه به رئیس جمهوری که همگی دارای برچسب اموال نهاد ریاست جمهوری بوده و اطلاعات آن نیز ثبت شده است، با 4 کامیون حفاظت شده به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل شده. این مقام آگاه در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته که آنچه در این میان اهمیت دارد این است که از سوی برخی افراد به کارکنان موزه هدایای ریاست جمهوری از طرف مسئولان دفتر رئیس جمهور سابق دستور داده شده تا همه اطلاعات مربوط به هدیه ها شامل پرونده ها، فهرست و عکس هدایا منهدم شود و از بین برود. بر پایه گزارش وبسایت تابناک، ساختمان لادن کاربردی اداری دارد و فاقد مخازن نگهداری هدایا و تجهیزات امنیتی و حفاظتی مورد نیاز موزه هاست. بر اساس مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، دفتری برای ریاست جمهوری در دوره 9 و 10 در ساختمانی معروف به لادن در حوالی میدان ونک تهران تشکیل و تجهیز شده است. موزه هدایای ریاست جمهوری در سال 1362 خورشیدی با نظر رئیس جمهوری وقت علی خامنه‌ای در ساختمان ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور تهران گشایش یافت.
گزارش همکارم آبتین صدر بود که دیدید و شنیدید. اما در تهران، محل سکونت مشیر و دوله، سیاستمدار دوران قاجار به حراج گذاشته شده. خانه‌ای با قدمت حدود 150 سال و خانه‌ای که محل نگارش فرمان تاریخی مشروطیت در تهران بود. همراه هم همکارم نوشین سید حسینی گزارش داره با همین موضوع که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
خانه تاریخی مشیرالدوله نخست وزیر احمدشاه قاجار روز سه‌شنبه در فهرست املاک مزایده‌ای تهران قرار گرفت. همان خانه‌ای که فرمان مشروطیت در آن به نگارش درآمده. همان خانه‌ای که حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله سیاستمدار و تاریخ نگار در آنجا زندگی کرد. خانه مسکونی خانواده پیرنیا را نیکولای مارکوف روس در آغاز مشروطه دوم به سفارش مشیرالدوله ساخته بود. حالا این عمارت 3 طبقه با نیمه و دارای گچبری‌های زیبا که در انتهای بنبست پیرنیا در خیابان لاله‌زار نو قرار دارد، به قیمت پایه 12.240 میلیون تومان به مزایده گذاشته شده تا سرنوشت آن به دست برنده مزایده رقم خورده و احتمالاً تبدیل به مرکزی تجاری و اداری شود. اما پرسش اینجاست که اگر این عمارت تاریخی به ثبت سازمان میراث فرهنگی می رسید، آیا باز هم امروز شاهد تخریب و در نهایت فروش آن می بودیم؟ احمد جلالی فراهانی، دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر ساکن دانمارک، پاسخ این سوال را اینطور توضیح می دهد.
اثری که توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی بشه، یعنی اینکه این اثر به عنوان یکی از آثار تاریخی با ارزش در اسناد شهری و شهرداری ثبت بشه، اصلا نه تنها خرید و فروش و ساخت و ساز در اون منطقه ممنوعه، بلکه حتی ساخت و ساز در اطراف و حریم اون خونه یا اون پلاک ثبت ملی شده هم ممنوعه. در این خونه آثار و تابلوهای نفیس نقاشی که مستقیما از فرانسه وارد شده بوده و قدمت تاریخی داشتن، اینا به سرقت رفته. بخش های مهمی از خونه الان به حالت نیمه ویران در اومده.
عمارت مشیرالدوله که حدود 150 سال قدمت دارد، پیشتر هم در سال 1386 در پی آغاز عملیات احداث یک مجتمع تجاری 4 طبقه‌ای در مجاورتش در خطر تخریب قرار گرفته و موجب اعتراض شماری از دوستداران میراث فرهنگی شده بود که خواستار نجات این عمارت تاریخی از چنگال بلند مرتبه سازان شده بودند. ولی چرا باید اثری که بخشی از حافظه و تاریخچه یک ملت را تشکیل می‌دهد این چنین چوب حراج بخورد؟ چه کسی مسئول است؟ دولت یا مالکان؟ احمد جلالی فراهانی، دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر.
وظیفه دولت این هستش که یک اثر تاریخی ذی قیمت رو بیاد ثبت ملی بکنه و ازش محافظت بکنه و حتی اگه شده از وراث بخره، یا اگر نمیخره حداقل وراث رو راضی بکنه به این که اجازه تخریب اون اثر رو نده. ولی رفتاری که وراث با این اثر تاریخی کردن، اینکه اونو ولش کردن که حالت ویرانه تبدیل بشه امروز، این نشون میده که خب بخشی از این اثر تبدیل به مجتمع تجاری شده، پس احتمالاً بخشای دیگه هم این ذهنیت وجود داشته که تبدیل بشه به مجتمع تجاری. خب برای اینکه این کار بکنن نیاز به این هستش که در واقع مجوز از شهرداری بگیرن. برای اینکه مجوز از شهرداری بگیرن باید خونه تبدیل به ویرانه بشه. خب این که تعمدی وجود داشته در این که این خونه ازش نگهداری نشد و تبدیل بشه به ویرانه، این چیزی هستش که هم وراث مقصرن هم دولت و حاکمیت. به نظر من
برنده مزایده هر که باشد صاحب عمارتی خواهد شد که نقش مهمی در یکی از بزنگاه‌های تاریخی ایران بر عهده داشته و در و دیوار فرسوده‌اش شاهد نگاشته شدن فرمانی بوده که سرنوشت ایران را برای همیشه تغییر داده است. عمارتی در تهران که در کوتاه مدتی دیگر اثری از آن بر جای نخواهد ماند. در صبح پنجشنبه هم مثل هر روز فرج سرکوهی با ماست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها در حوزه فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایدری، به شنوندگان و بینندگان عزیزم همین.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید با سینما آغاز بکنیم. قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان، یکی از معتبرترین جشنواره های فیلم در دنیا، جشنواره ونیز امسال 70 ساله شده و 72 دوره خودش رو در شهر زیبا و هنرمندانه ونیز از دیروز آغاز کرده. بعد نیست که آغاز بکنیم با این جشنواره خبرهای فرهنگی امروز رو.
بله، شاید بتوان گفت که جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز مهمترین رخداد سینمایی باشه، به خصوص از نظر اعتبار جوایزی که اعطا میکنه خیلی فرق داره با کن و غیره. به هر حال این جشنواره 70 ساله شد، قدیمی ترین جشنواره فیلم دنیا است همونطور که شما گفتین، و امسال به مناسبت 70مین سال این جشنواره 70 فیلم کوتاه که البته 60 تا 90 ثانیه هستند با موضوع آینده دنیای سینما و فیلمسازی به سفارش جشنواره تولید شده، به نمایش در خواهد آمد که اینا رو کارگردانان معروف دنیا ساختن. بعد جشنواره با نمایش فیلم سینمایی جاذبه، یک فیلم ساینس فیکشن، یک فیلم علمی تخیلی هستش که آلفونسو کوارون کارگردانی کرده با بازی جورج کلونی، جشنواره افتتاح شد. و همچنین نسخه ترمیم شده یک فیلم قدیمی اما کلاسیک دستار روی شهر ساخته فرانچسکو روزی که سال گذشتم شیر طلایی جشنواره ونیز رو شیر افتخاری دریافت کرد. در بخش مسابقه جشنواره امسال فیلم ونیز 20 فیلم برای دریافت جایزه شیر طلایی ونیز رقابت خواهند کرد. ریاست هیئت داوران رو برناردو برتولوچی بر عهده داره که از کارگردانان بزرگ دنیا هست. در بخش خارج از مسابقه هم 11 فیلم به نمایش در خواهد آمد و همچنین در یک بخش های دیگری از فیلمسازان قدیمی تجلیل خواهد شد، به خصوص از آندر وایدا کارگردان بزرگ لهستانی. جشنواره تا 16 شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد و در اختتامیه جشنواره فیلم آمازونیا ساخته تیری راکوبر نمایش داده خواهد شد.
آقای سرکوهی، از ایران هم سینماگرانی دعوت شده بودند برای شرکت و حضور در جشنواره فیلم ونیز، بد نیست که به سهم ایران هم از این جشنواره بپردازیم.
بله، خب شاید بتوان گفت به گفته یکی از منتقدین فرانسوی دوران عروسی یا جشن طلایی فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های بزرگ به پایان رسیده دیده، اون توجه که بیشتر هم زمینه سیاسی داشت نمیشه. تنها فیلمی که شرکت داره در فیلم ایرانی که شرکت داره در این جشنواره، اونم نه در بخش مسابقه بلکه در بخش افق‌های جشنواره، فیلم ماهی و گربه هست ساخته شهرام مکری. 17 اثر در این بخش افق به نمایش در میاد. این فیلم ایرانی داستان یک دانشجو هستش که به سفر تفریحی میرن در شمال کشور و اتفاقاتی برای اونها میفته و داستان دیگه شکل میده.
بله، شهرام مکری از سینماگران جوان ایران که در این سالها تجربه های جالبی در سینما داشته. اما از ونیز برگردیم به ایران. آقای سرکوی اگه موافق باشید، نمایشگاه با عنوان خاطره های گم شده در حال برگزاری است، بفهمید که چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشه.
خاطره های گم شده نقاشی های آقای رضا بیگناه هست در گالری لاله که فردا افتتاح خواهد شد با 22 اثر. نقاش در این آثار کوشیده است که انگاره های ذهنیش رو از پس رویاها تصویر بکنه و همچنین ناخودآگاه جمعی مردم رو در دیروز و امروز که با یک رگه های از نوستالژی همراه است. این نمایشگاه فردا افتتاح میشه تا 20 شهریور ماه ادامه پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی با ما همراه بودید. با صبحان با خبر با اتون خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
من از شما متشکرم. تا فرد.
در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است تا این بار ورق بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران، چاپ پنجشنبه هفتم شهریور ماه رو در کنار هم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید آغاز بکنیم نگاهی به روزنامه ها رو با اخبار زد و نقیزی که از احضار و بازداشت آقای محمد رضا رحیمی در روزنامه های امروز منتشر شده.
بله، امروز اغلب روزنامه ها اخباری رو منتشر کردن درباره این که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری دوم او بازداشت شده، از جمله روزنامه های قانون و تهران امروز. روزنامه قانون در گزارشی که حکایت از اخبار زد و نقیض در این باره داره نوشته که یکی از خبرگزاری ها روز گذشته با انتشار خبر بازداشت یک مقام ارشد دولت سابق در ارتباط با فساد مالی در بیمه ایران به این خبر دامن زده و البته به صراحت هیچ کدوم از این رسانه ها از آقای محمد رضا رحیمی نام نبردن اونطوری که روزنامه قانون نوشته. اما به نوشته این روزنامه، وکیل آقای محمد رضا رحیمی روز گذشته بعد از انتشار این اخبار علاوه بر این که بازداشت محمد رضا رحیمی رو تکذیب کرده، تهدید کرده که رسانه هایی که این خبر رو منتشر کردن علیه اونها شکایت خواهد کرد. البته روزنامه قانون یک نگاهی به عملکرد آقای محمد رضا رحیمی در دوره احمدی نژاد داره و نوشته که آقای رحیمی از ابتدا بحث دکترای تقلبیش مطرح شد و بعدن هم ماجرای فساد مالی در خانه فاطمی که حتی رئیس قوه قضاییه هم در سال 89 به اون اشاره کرده بود. همزمان روزنامه تهران امروز هم نوشته که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته ما هیچ خط قرمزی درباره رسیدگی به پرونده بیمه ایران نداریم و حتی مقام‌های ارشد دولتی که در این پرونده متهم هستند محاکمه خواهند شد.
نگاهیم بکنیم به روزنامه بهار و اظهارات محمد رضا عارف از چهره های اصلاح طلبی که در انتخابات دور 11 همه ریاست جمهوری هم نامزد بود. آقای عارف خواهان پایان حصر آقایون موسوی و کروبی شده. آقای رفیع‌زاده،
بله، این خبر رو روزنامه بهار منتشر کرده و نوشته که محمد رضا عارف در دیدار با اعضای جبهه اصلاحات و در واکنش به دغدغه حاضران در این جلسه درباره حصر آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد و همچنین بحث تداوم زندانی بودن زندانیان سیاسی سال 88 و اعتراضات پس از اون گفته که باید اصلاح طلبان و همچنین آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور تلاش بکنن با مقام‌های مسئول در قوای دیگر از جمله قوه قضاییه مذاکره بکنن تا این ماجرای حصر به پایان برسه و زندانی ها هم آزاد بشن. البته روزنامه بهار بخش های دیگری از سخنان آقای عارف رو هم منتشر کرده، از جمله بخش های از سخنان ایشون درباره این که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی یعنی مجلس دهم اصلاح طلبان باید از همکنون برنامه ریزی بکنن و با تمام قدرت در اون حاضر بشن.
آقای رفیع‌زاده نگاهیم بکنیم به یک موضوع اجتماعی که با عنوان بحران بستری شده های بی پول روزنامه جامعه جمع از اون یاد کرده و گفته که این بحران در بیمارستان های ایران در حال گسترش است.
بله، روزنامه جامعه جم امروز گزارش مفصلی درباره بیمارانی که بستری میشن در بیمارستان ها و بعد قدرت و توان مالی پرداخت هزینه بیمارستان رو ندارن منتشر کرده و از این به عنوان یک مشکل جدید یاد کرده. البته روزنامه جامعه جم اشاره کرده که این مشکل اولین بار وقتی رسانه‌ای شد که 2 سال پیش در دوره دولت آقای احمدی نژاد چند تن از بیمارانی که توان پرداخت هزینه های بیمارستان رو نداشتن در بیابان‌های اطراف تهران رها شدند. روزنامه جامعه جم از قول برخی از پزشکان در تهران نوشته که روزانه هر 12 ساعت با یک بیمار برخورد میکنن در اورژانس بیمارستان که توان پرداخت هزینه های بیمارستان رو نداره اما حتما لازم هست که بستری بشه و این روزنامه اشاره کرده تا کنون راهکار و سازوکار قانونی برای حمایت از این بیماران اندیشیده نشده و وجود نداره در سیستم درمانی ایران.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم امروز هم با صبحانه و خبر همراه بودید و برق زدیم در کنار شما. روزنامه های چاپ امروز تهران رو باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
ساعت 7:50 صبح هست. آقای یا خانم اسکندری از جنوب فارس برای ما نوشتند که به نظر من حمله به سوریه کار درستی نیست. آمریکا هنوز ثابت نکرده که عاملان شیمیایی چه کسانی هستند و از اول گفته است که حکومت سوریه این حمله ها را انجام داده. از این طرف حکومت های دیگر میگویند که حمله توسط مخالفان انجام شده. باید هم طرفداران دولت بشار اسد و هم طرفداران مخالفان بشار اسد این را ثابت کنند. شنونده همیشگی رادیو فردا، سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که بریم با هم بپیوندیم به بردیا افشین و با هم کمی موسیقی گوش بکنیم و خبرها از جهان موسیقی رو بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. این روزهای آخر تابستون تو ایران اجراهای زیادی برگزار میشه. تو سبکای متفاوت و تو شهرهای مختلف هنرمندان زیادی به روی صحنه میرن و مثلا همین آخر هفته هم روزهای پرهیاهویی را انتظار میکشیم. اما من میخوام امروز بعد از یک رویداد جالب توجه تو آخرین روزهای شهریور ماه بدم. قرار 28 و 29 این ماه تو تالار وحدت تهران بزرگداشتی برای هنرمند بزرگ موسیقی ایران سمین باغچبان برگزار شه. این اجرا رو البته گروه کودکان عرف برگزار میکنه، گروهی که سرپرستش مسعود نظره. که میشنویم قسمت‌هایی از آهنگ باغ ما پرچین دار است از مجموعه رنگین کمون، مجموعه آهنگ‌ها و شعرهای سمین باغچبان برای کودکان، مجموعه جاودانه و برجسته که نسل‌های مختلفی از کودکان ایرانی باش خاطره دارند. این مجموعه رو ارکستر سمفونیک رادیو وین اجرا کرده و بهجت قصری و اولین باغچبان خواننده‌های آهنگ‌های این مجموعه میگن باغ ما پرچین داره رو سمین باغچبان تحت تأثیر علاقه زیادش به میهنش ایران نوشته. هنرمندی که 88 سال پیش در شهر تبریز به دنیا آمده اما 6 سال پیش بود که از دنیا رفت.
کامل داده از باشگاه فرداهنگ
به سبک فرداهنگی این کار انجام بده.
از اینکه پس نکنید
به اینکه دلخوشی های ما برنامه فرداهنگ
اصلا برای در جز خوبه.
اما پیش از اینکه سراغ خبرهای موسیقی جهان برم، یادآوری کنم که در حدود 12 ساعت دیگه میتونید به برنامه فرداهنگ گوش بدین، برنامه زنده و متنوع از گروه موسیقی رادیو فردا که ساعت 8 شب همیشه به وقت تهران شروع میشه. همکارانم تو 95مین برنامه فرداهنگ مثل همیشه 2 ساعت در خدمت شما تا پنجشنبه شبتون رو آغشته به رنگ و بوی موسیقی کنن. از دست ندین این برنامه رو. اما بیرون از ایران دو خبر از دو گروه قدیمی بدم. اول از همه از گروه بردز شروع میکنم. این که میشنویم آهنگی به اسم تغییر کن تغییر کن تغییر کن از گروه بردز که شاید معروف ترین آهنگ این گروه آمریکایی باشه، آهنگی که در فیلم مشهور فارست گامپ هم ازش استفاده شده بود. سال دیگه همزمان با 50مین سالگرد تأسیس این گروه، گروهی که موفق ترین دورانش رو تو دهه 60 میلادی و ابتدای دهه 70 تجربه کرد. با این حال گروه از 40 سال پیش به فعالیتش ادامه نداد، تنها چند باری به صورت کوتاه اعضاش کنار هم قرار گرفتن و یک بار در انتهای دهه 80 چند آهنگی رو هم ضبط کردن. مدتیه که این تصور برای خیلی ها به وجود اومده بود اعضای این گروه تو آستانه 50 سالگیش شاید کنار هم قرار بگیرن، اما راجر مکگین مرد اصلی گروه و بنیانگذار گروه بردز این احتمال رو رد کرده و گفته اصلا به این موضوع فکر نمی کنه و ترجیح میده که از گروه بردز خاطره خوبی فقط باقی بمونه. از گروه بردز گفتم، گروهی که خیلی ها اون رو از تأثیرگذارترین گروه های دهه 60 میلادی به حساب میارن و برخی ها هم این گروه رو پیشگام سبک فولک راک میدونن، راکی که تحت تأثیر موسیقی محلی آمریکاست. اما حالا از گروهی بگم که هم دوره هاش مثل همین گروه بردز زیر سایه درخشش اون قرار داشتند، گروه اسطوره‌ای بیتل ها. نزدیک به 20 سال پیش مجموعه از آثار زنده این گروه منتشر شده بود، آثاری که بیتلز در رادیو بی بی سی بین سالهای 1963 تا 1965 میلادی اجرا کرده بود، آلبومی که بیشتر از 60 تا آهنگ داشت و با استقبال زیادی روبرو شد. همون سال اول انتشار از این آلبوم 8 میلیون نسخه به فروش رسید. حالا خبر اومده که سری دوم همین اجراهای گروه بیتلز در شبکه بی بی سی قراره منتشر بشه. ما با هم به یکی از اجراهای بیتل ها در رادیو بی بی سی گوش میدیم، اجرای آهنگی به اسم این پسر.
همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر و همراهیتون ادامه بدید. در اینجا پخش تصویر این برنامه به پایان میرسه، اما همچنان میتونید شنونده ما باقی بمونید تا ساعت 8:30 صبح در تهران.